أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. رسیدیم به این بحث که ملاک امتناع اجتماع حکمین متوافق در محل واحد چه چیزی هست. مرحوم اصفهانی فرمودند ملاک امتناع اجتماع لزوم اجتماع متماثلین به تماثل اصطلاحی نیست که در کلام مشهور آمده است، بلکه محظور به ملاک امتناع اجتماع حکمین متوافقه در مورد واحد دو امر هست، علی سبیل تردید یا لزوم صدور معلولین عن علت واحده هست، لو کان الغرض الدائی الی البعث متعددا، یا لزوم صدور معلول واحد هست عن علتین مستقلتین، لو کان القرض الدائی الی البعث متعددا. در ذیل فرمایش مرحوم اصفهانی بیان شد که هیچ یک از این دو محظور به عنوان محظور امتناع اجتماع حکمین متوافقین قابل التزام نیست، نه در تقدیری که غرض دائی الالبعث واحد باشد محظور صدور معلولین عن علت واحده لازم می آید، و نه در تقدیری که غرض دائی الالبعث متعدد باشد. قسمت اول که اگر غرض دائی الالبعث متعدد واحد باشد، این محظور صدور معلولین عن علت واحده اینجا پیش نمی آید، بلکه در جلسه قبل توضیح داده شد، به خاطر اینکه نسبت بحث چه امر اعتباری باشد چه اراده تشریعی مولا باشد، نسبت بحث و اراده به اون غرض به دائی بر بعض که مصلحت موجود در متعلق باشد، ملاک موجود در متعلق باشد، نسبت علت با معلول نیست، رابطه صدوری ندارد با هم. اینجور نیست که یکی فاعل نسبت به دیگری باشد تا قاعده الواحد مجال جریان داشته باشد. قاعده الواحد اصلا و اکثرا اگر تمام باشد و صحیح باشد جریان او، اختصاص دارد به جایی که رابطه دو شی، رابطه علیت و صدور و فاعلیت یک امر نسبت به امر دیگه باشد. پس این تقدیر اول، محظور اول که لوکان الغرض و غرض دائی الالبعث واحدا، این محظور پیش می آمد، این محظور تمام نبود. نسبت به قسمت دوم و تقدیر دوم هم همین جواب داده میشه، اینکه اگر غرض متعدد باشد و از دو غرض دو تا اراده دو تا بس پیدا شده باشد، صادر شده باشد، مشکل در این قسمت حل بشه. ولی اگر دو اراده دو اراده در مورد واحد بخواهد تحقق پیدا کنه، لازم بیاید صدور معلول واحد عن علتین مستقلتین. این قسمت هم این محذور اینجا پیاده نمی شود. چرا؟ به خاطر اینکه رابطه فعلی که از عبد صادر می شود با بعثی که مربوط به مولا هست، اراده تشریعی که مربوط به مولا هست، در این قسمت هم رابطه علیت و معلولیت نیست تا مجرا باشد برای قاعده الواحد. بس به اراده تشریعی نهایت نقشی که داره برای صدور فعل از عبد، همونطور که قبلا هم توضیح داده شد، نهایتش اینه که زمینه را برای تصدیق به فائده در فعل، زمینه را برای تصدیق به فائده در ذهن عبد ایجاد میکنه. نقش در همین حد هست. با این توضیح که وقتی مولا امر به فعلی کرد یا از فعلی نهی کرد و عبد اطلاع پیدا کرد بر این امر و نهی مولا، نسبت به فعلی که از خودش میخواهد صادر بشود یا ترک فعل خودش، تصدیق به فائده میکنه. یعنی فعل خودش را به ملاحظه حق مولویتی که مولا بر او دارد و باید این حق رعایت بشه، فعل خودش در موارد تعلق بس و اراده تشریعی، فعل خودش را موجب فرار از عقاب میبیند یا موجب رسیدن به ثواب میبیند. چون فعل خودش را دارای این فائده میبیند، رو این حساب انجام میدهد این فعل خودش را. اراده تکوینیه خود عبد به فعل خودش تعلق میگیرد بعد از اون تصدیق به فائده. بحث مولا، اراده تشریعی مولا، نهایت اثری که داره، نقشی که در اینجا ایفا میکنه، در همین حده. نه اینکه بحث مولا و اراده تشریعی مولا علت باشه، سبب باشه برای تحقق فعل از عبد تا مجال برای جریان قاعده الواحد باشه. بنابراین تعدد بس در مورد واحد، تعدد یا تعدد زج در مورد واحد، اینطور نیست که مستلزم صدور معلول واحد عن علتین مستقلتین بشود. پس در نسبت به اجتماع حکمین متوافقین بر محل واحد، در محل واحد محذوری که پیدا می شود، نه محذور اجتماعی مثلین هست که مشهور قائل شدن در کلام مشهور هست، و نه محذوری که در کلام مرحوم اصفهانی آمده. اونچه که به عنوان محذور در اجتماعی حکمین متوافقین در مورد واحد لازم می آید، یا به عبارت اخرى ملاک برای امتناع اجتماع حکمین متوافقین در محل واحد، این هست که با توجه به اینکه اون محذوری که لازم می آید محذور لغویت هست، با این تقریب که وقتی بعث اول مولای بعثی داشته باشد، اون بعث یا اراده تشریعی اثرش اینه که موجب تصدیق به فائده در فعل عبد می شود، وقتی اون بعث اول موجب تصدیق به فائده در فعل عبد شد و دایی برای عبد ایجاد بشود، ولو دعای امکانی، امکان دعویه در برای عقل پیدا بشه در ایجاد فعل، اعتبار دوم، بحث دوم چه اعتبار باشد، چه اراده تشریعی باشد، اعتبار دوم و جعل دوم هیچ اثری بر او مترتب نمی شود. چون هیچ اثری مترتب نمی شود، روی حساب یلزم لغویت که از مولای حکیم صادر نمی شود. محذوری که در این مورد وجود داره فقط محذور لغویت هست، چون یک جعل کافی هست چه اون حقیقت حکم را بس بدانیم، چه حقیقت حکم را اراده تشریعی بدانیم. یک جعل برای اینکه عبد را حرکت بده به سمت اول کافی هست. با فرض کافی بودن یک جعل، جعل دوم مصداق لغو میشه که لا یستر من الحکیم. با قبلا هم توضیح داده شد، به خاطر اینکه اگر عبد دارای نفس منقادی باشد و موالات به امر مولا داشته باشه، امر مولا برش مهم باشه، در پی امتثال امر مولا هست، موافقت با امر مولا هست، اگه دارای نفس منقادی باشد، همون جعل اول، همون حکم اولی که جعل کرده از مولا، همون برای تحقق عمل از عبد کافی هست. اگر عبد عبدی باشد که نسبت به امر مولا مبالاتی ندارد، بی مبالات نسبت به امر مولا باشد، برای او مهم نباشه مولا امر بکنه یا امر نکنه، اگه بی مبالات نسبت به امر مولا باشد، اعتبار دوم هم کاری انجام نمیدهد، کاری از پیش نمیبرد. روی حساب جعل دوم میشود مصداق لغ. بله، تأکید در مقام اثبات و تشدید حکم در مقام بیان او مانعی نداره. به لحاظ مکلفین مختلف ممکن مولا در مقام بیان، در مقام اثبات تأکید داشته باشه در یه مورد، یا به خاطر خصوصیت مکلفین، یا به خاطر اهمیت اون ملاک و مصلحتی که در فعل وجود داره، مفسده‌ای که در قسمت فعل وجود داره، به خاطر اونها در مقام اثبات مولا تأکید بکنه، تشدید بکنه، بله اینها یعنی لا مانع من محذوری در این قسمت نیست. اما تعدد جعل و اعتبار در مقام ثبوت مبرر نداره، مصحح نداره. بنابراین ملاک اجتماعی حکمین متوافقین در مورد واحد نه حرف مشهور است که لزوم اجتماع مثلینه، نه فرمایش مرحوم اصفهانی است که عدل محذورین هست، بلکه ملاک همون محذور لغویته و عدم ترتب اثر بر جعل دوم، بر حکم دوم. هازا کلو، تمام به بس در جهت مانع ایجاد بشه کجا؟ میگم در اگر غرض باشه در مقام بیان، اگه مولا دو تا جعل بکنه، این دو تا جعل را به مکلف نرسونه که اون اثر مقصود تأمین نمیشه. پس صرف جعل در مقام ثبوت کافی نیست برای رسیدن به نتیجه. اگر پس احتیاج به مقام اثبات، حالا که احتیاج به مقام اثبات، در مقام اثبات غیر از بیان اصل خوب یک تأکید و تشدید اضافه لازمه. و وقتی در مقام اثبات احتیاج به تشدید باشه و فقط به همون معونه در مقام اثبات باید اکتفا بشه، وجه نداره که در مقام ثبوت کار اضافه مولا انجام بده.
Thank you.
دو تا قرض باشه، نهایتش اینه که این رو مهمتر قرار میدی، این فعل رو مهمتر قرار میدی، نه اینکه موجب دو تا جعل بشه. جعل تصرف در مقام ثبوت برای جعل حکم، همونطور که اصل جعل احتیاج به ترد وجود اثر داره و الا یسیر و لغوان، سعازیق جعل، تعدد جعل، اون هم احتیاج به ترتب اثر داره. اگر اثر وجود نداشته باشه، مترتب نشه، این جعل میشه لغو دیده. ولو دو تا غرض، دو تا از دو جهت این فعل مصلحت داره، ولی وجود دو غرض باعث نمیشود که در مقام ثبوت دو تا حکم جعل بشه، بلکه نهایتش اینه که یک حکم جعل بشه، یک حکم اکید که تأکیدش را و احتمام اکثر را مولا در مقام اثبات باید برسونه. اما که در مقام جعل یه تصرف زائدی بر تصرف اول، بر جعل اول داشته باشه، این مبرر نداره. هذا تمام الکلام در جهت اول از دو جهتی که در مقدمه اول از مقدمات چارگانه در دلیل مرحوم آخون بر امتناع جای بحث داشت، چون قبلا در ابتدای بررسی مقدمه اول بیان شد که در مقدمه اول که مرحوم آخون فرمود احکام خمسه اینها با هم جمع نمی شوند، در مقام فعلیت جمع نمیشوند، تضاد دارند، تنافی و تعاند دارند. قبلا بیان شد که اصل اینکه دو حکم مختلف در محل واحد جمع نمیشوند، جمع اینها معقول نیست، اصل عدم معقولیت اجتماع دو حکم مختلف در مورد واحد، اصل این جای اشکال و شک نداره، بلکه امری است که مورد تسالم و اتفاق جمیع اعلام هست. اونچه که محل بحث، محل نزاع هست، دو جهت هست. یه جهت اینه که آیا عدم معقولیت جمع دو حکم مختلف، اجتماع دو حکم مختلف در مورد واحد به خاطر لزوم اجتماع و زدین هست یا به خاطر محذور آخر هست. ولی اصل عدم معقولیت واضح هست و قابل جای تردید و جای خلاف هم نید. جهت اول این بود که بحث در جهت اول تمام شد به مناسبت ملاک امتناع اجتماع حکمین مختلفین در محل واحد، بس از ملاک اجتماع حکمین متوافقین هم شده است به مناسبت این بحث. اما جهت دوم از بس که در مقدمه، در ذیل مقدمه اول جای یعنی محل نزاع هست و جای بحث داره، اینه که آیا این که حکمین مختلفه در محل واحد جمع نمی شوند، دائره تنافی و تعانو در اجتماع حکمین مختلفه آیا فقط به لحاظ مرتبه فعلیت احکام هست، یا اینکه نه دو حکم مختلف در محل واحد جمع نمی شوند حتی به وجودات انشائیشون. جهت دوم از بحث ذیل مقدمه اول اینه که آیا احکام به تمام مراتبشون، در تمام مراتبشون حتی به وجودات انشائیه با هم تنافی و تعاند دارن، یا اینکه نه تعاند فقط مال مرتبه فعلیت هست و لذا دو حکمی که در مرتبه انشاء باشد هر دو فعلی نباشند، هر دو انشائی باشند، جعلشون مشکل نداره، یا حداقل یکی غیر فعلی باشد یکی انشائی باشد، اینم مشکل نداره. جهت دوم بحث اینه. مرحوم آخون همونطور که قبلا فرمایشات مرحوم آخون در مقدمه اول بیان شد، مرحوم آخوند فرمودند که احکام خمسه به ملاحظه مرتبه فعلیتشون و بلوغها مرتبت البعث و زجر با هم تضاد و تنافی دارن، قابل جمع نیستن، اگرچه به حسب وجودات انشائیشون و همدیگر هیچ تنافی ندارن. در عبارت کفایه اینطور بود دیگه که احکام خمسه متضادتان فی مقام فعلیت ها و بلوغ ها الى مرتبت البعث و زج، تا اینجای عبارت که فرمودن و این لم یکن بینهما مضادتان ما لم یبلغ الى تلک المرتبه لعدم المنافات و المعاندت بین وجودات الانشائیه قبل البلوغ الیها. در کفایه در مقدمه اول فرمایش مرحوم آخوند این بود. در فواید هم که ملحق هست به حاشیه رسائل، اونجا هم فرمودن که لا اشکال فی تضاد الاحکام الخمسه به اصرها فی مقام فعلیتها و مرتبت واقعیتها لا به وجودات حل انشائیه من دون انقضاء البعث و زجر و ترخیص فعلا نحو ما اونشه وجوب او او حرمت او او ترخیص او. به لحاظ وجودات انشائیه اینا با هم دیگه تنافی تعاند ندارن. فرمایش مرحوم آخوند در این قسمت این بود، هم در کفایه و هم در فواید. جهت دوم از بحث اینه که آیا تعاند و منافرت بین دو حکم با وجوهی که برای تعاند و منافرت گفته شده آیا اختصاص دارد به مرتبه فعلیت، یا اینکه به لحاظ تمام مراتب حتی به وجودات انشائیه، بله به وجودات انشائیه تعاند و منافات وجود داره. نسبت به فرمایش مرحوم آخوند که تعاند و بله منافات اختصاص داره به مقام فعلیت در مقام انشاء تعاند درکانی، از دو جهت اشکال می شود. یک اشکال با حفظ مبنای مرحوم آخوند در معنای فعلیت احکام، قسم دوم از اشکال هست به اصل مبنای مرحوم آخوند در معنای فعلیت. فعلیت در کلام مرحوم آخوند به نحوی معنا شده که قابل التزام نیست. روی این حساب برای اینکه معلوم بشود که فرمایش مرحوم آخوند در اینجا تمامه یا نه، ابتدا مراد مرحوم آخوند از مرتبه فعلیت حکم در مقابل مراتب دیگه حکم باید بیان بشه. همانطور که مکرر هم در مباحث سابق بیان شد، در نظر مرحوم آخوند حکم دارای چهار مرحله است: مرحله اختزا، مرحله انشا، مرحله فعلیت، مرحله تنجز. مرحله اختزا که معلومه، یعنی در مرحله‌ای که فقط ملاک حکم وجود دارد ولی هنوز حکمی جعل نشده است، هنوز حکمی جعل نشده است بر طبق اون مصلحت اول مفسده موجود در متعلق. مرحله انشای حکم مرحله ای است که مولا با ملاحظه مصالح و مفاسد موجود در متعلق حکمی را انشا میکنه روی موضوع خاص، برای فعل خاص انشا میکنه. اگر حکم فقط وجود انشایی داشته باشد، معنای انشایی بودن حکم اینه که حکم انشا شده بر طبق مصالح و مفاسد، ولی این حکم انشا شده هنوز در مقام اجرا قرار داده نشد، در مقام اجرا قرار داده نشد و مولا اراده حتمیه بر طبق این انشایی که انجام داده اراده حتمیه ندارد. مقصود از مرتبه انشا اینه. در مقابل مرتبه انشا مرتبه فعلیت هست که فعلیت حکم به نظر مرحوم آخوند اینه که این حکمی که مولا بر طبق مصالح و مفاسد جعل کرده است، این حکم را در مقام اجرا هم گذاشته است. یعنی اراده بر طبق این انشاء مولا ورای این انشای انجام داده شده جعل انجام گرفته، ورای او اراده بر طبق فعل بر طبق انشاء اراده به فعل اب، اراده مولا به فعل اب تعلق گرفته است. اگه اراده تعلق بگیره حکم می شود حکم فعلی، ولی اگر حکم انشاء بشه در مرحله اجرا قرار داده نشه، مولا اراده نداشته باشد فعل اب را در اون موارد، این حکم جعل شده فاقد اراده، این حکم در فقط حکم وجود انشایی دارد، وجود فعلی ندارد. خب پس فعلیت در نظر مرحوم آخون عبارت است از این که مولا اراده بر طبق اراده داشته باشه به فعل عبد بر طبق اون جعلی که انجام داده است. فعلیت در نظر مرحوم آخون اینه. حالا با توجه به این که برای مرتبه تنجز حکم هم که معلومه دیگه، مرتبه ای که واصل بشود به مکلف و موافقت او موجب استحقاق مصوبت، مخالفت او موجب استحقاق عقوبت بشود، اونم مرتبه تنجز. با توجه به بله این مبنای مرحوم آخون در فعلیت، این ادعای مرحوم آخون که فرموده است احکام خمسه به لحاظ مرتبه فعلیشون با هم تضاد و تنافی و منافرت دارن، ولی به لحاظ وجود انشائی دو حکم تعاند وجود ندارد، این فرمایش مرحوم آخون محل اشکال و مناقشه هست به دو قسم از اشکال. قسم اول از اشکال اینه که با حفظ مبنای مرحوم آخون در معنای فعلیت حکم در مقابل مقام انشاء، فرمایش مرحوم آخون تمام نیست. در حقیقت این اشکال قسم اول اشکال بنایی به مرحوم آخونده، نه اشکال مبنایی. یعنی با حفظ مبنای مرحوم آخون در این مورد، با حفظ مبنا به فرمایش مرحوم آخون اشکال میشه که نه، احکام همونطور که در مقام به لحاظ مقام فعلیت با هم دیگر تضاد و تعاند دارن، به لحاظ مقام انشاء هم با هم تضاد و تنافی دارن. چطور؟ به دو وجه اشکال بنایی به کلام مرحوم آخون دو وجه هست. وجه اول عبارت از این هست که همونطور که در جهت اول در این که ملاک امتناع اجتماعی حکمین مختلفن چه چیزی هست قبلا توضیح داده شده، یکی از ملاک های صحیح و وجوه صحیح برای امتناع اجتماع حکمین مختلفه محذور لزوم تضاد به لحاظ مبدأ حکم، به لحاظ مصالح و مفاسدی هست که منشأ جعل حکم می شود. و اون محذوری که گفته شده، اون محذور نه فقط تعاند و منافرت را به لحاظ مقام فعلیت بیان میکنه، بلکه به ملاحظه مرتبه انشاء هم توجیه میکنه که این دو حکم با همدیگر قابل جمع نیستن. همونطور خود مرحوم آخوند هم در کلماتشون توضیح دادن که حکمی را که مولا به عنوان قانون جعل میکنه بر اساس مصالح و مفاسد موجود در متعلقات هست، ولو حکم حقیقتش انشا باشه ولی اعتبار اعتباری است که به خاطر وجود ملاک در فعل یا مصلحت یا مفسده جعل میشه. و وقتی حکم انشایی، وقتی حکم ناشی باشد از مصلحت و مفسده، جعل دو حکم مختلف در فعل واحد ممکن نخواهد شد، چون لازم میآید تضاد به لحاظ مبدا. جعل وجوب برای فعل ملازمه دارد و کاشف از این هست که این فعل دارای مصلحت ملزمه هست، مصلحت ملزمه محضه یا غالبه. جعل حرمت مستلزم این هست که فعل دارای مفسده باشد، و جعل این دو حکم به تعبیری که در کلام مرحومای خویی، مرحومای تبریزی آمده، ولو حقیقت حکم را اعتبار بدانیم ولی به لحاظ نفس الحکم تضادی پیش نیاید، ولی به لحاظ مبدا حکم تضاد پیش می آید. اون اشکال تضاد به لحاظ مبدا که در بحث قبلی مطرح شده، به تفصیل توضیح داده شده، اون اشکال در این بله در اجتماع حکمین مختلفین حتی به وجود انشائیشون هم در این قسمت هم پیاده میشه. پس اینطور نیست که حتی بنابر مبنای مرحوم آخوند در معنای فعلیت، در تفسیر فعلیت تضاد بین احکام، تعاند بین احکام اختصاص داشته باشد به مرتبه فعلیت، بلکه به لحاظ مرتبه انشاء محظور اونجا سرایت میکنه، در اونجا هم محظور وجود داره. این اشکال، این وجه اول اشکال که اشکال از قسم اول که اشکال بنایی هست. وجه دوم اشکال اینه که در همون بحث قبلی یکی از اشکالاتی که، یکی از ملاکاتی که برای امتناع اجتماع امر و نهی ذکر شده این بود که بله در کلام، و این اشکال، این ملاک در کلام مرحوم ایروانی آمده بود، اشکال این بود، ملاک امتناع این بود که در مرحله تصدیق به فائده، در مرحله تصدیق به فائده برای مولایی که جعل حکم می کند و اراده تشریعی از مولا بخواهد صادر بشود، در اون مرحله محظور تضاد و تعانو در اون مرحله پیش می آید. چرا؟ با همون بیان مرحوم ایروانی فرمودن چون جعل حکم وجوبی متوقف بر تصدیق به صلاح در فعل هست، جعل حکم تحریمی متوقف بر تصدیق به فساد در فعل هست، در مورد واحد معنا ندارد تصدیق به صلاح در کنار تصدیق به فساد تحقق پیدا بکنه. لا یوقل اجتماع این دو معن، بلکه یا باید تصدیق به صلاح محقق بشود یا باید تصدیق به فساد، یا لا هازا ولا ذاک. فرمایش مرحوم اصفهانی قبلا، مرحوم ایروانی قبلا این بود دیگه. خب اون نکته در واقع همون این مطلب را مرحوم ایروانی برای همین بیان فرموده که مرحوم آخوند در مقدمه اول ادعا کرده است که تضاد اختصاص دارد به مرتبه فعلیت، در اون مقدمه که مربوط به ثمره هست از کلام مرحوم آخوند استفاده می شود که تضاد اقتصاد به مرتبه فعلیت دارد، ولی این مطلب تمام نیست. در عبارتی که مرحوم ایروانی در اون مباحث قبلی داشتن این بود که فلان تزاهم بین الاحکام لا یختص به مقام فعلیتها، یعنی اون جایی که اراده باشه بر طبق حکم، یعنی مقام الارادت و الکراهه، بل یسری الى مرتبت الانشاء فلا یوقل التصدیق به صلاح فعل و التصدیق به فسادهی جمیعا، بل لا یکون الا تصدیق واحد اما به صلاح او الفساد او لا هازا ولا ذاکه. این اشکال و وجه دوم اشکال اینه که محذور اجتماع امتناع، محذور اجتماع حکمین مختلفین که لزوم تضاد و تنافی در مرحله تصدیق به فائده برای مولای مقنن و جائل حکم باشد، این محذور فقط در مرتبه فعلیت حکم نیست، بلکه کشیده می شود به مرحله انشای حکم و حکم به وجود انشایی. دوتا حکم به وجود انشایی قابل جمع با هم نیستن. اینم اشکال بله وجه دوم از اشکال بنایی به کلام مرحوم آخوند. اشکال از قسم دوم اشکال من حیث المبنا هست، که مبنای مرحوم آخوند یعنی در تفسیر فعلیت حکم در مقابل مقام انشاء در حکم مبنای صحیحی نیست. حاصل اشکال اینه که تفسیری که مرحوم آخوند از حکم فعلی و انشایی کردن، اینکه فعلیت حکم را به تعلق اراده مولا به فعل عبد گرفتن و همینطور در قسمت حکم تحریمی که کراهت باشه، این فرمایش تمام نیست. چرا؟ به خاطر اینکه اراده تعلق میگیرد به فعل مقدور، فعل عبد بما هو فعل عبد مقدور مولا بما هو مشرع و مقنن نیست تا مولا اراده بکند فعل عبد را. بله مولای حقیقی بما هو خالق الکائنات هست، از این حیث بله معلومه که قادر هست بر همه اشیا و امور از جمله بر فعل عبد، ولی مولا به ما هو مولا به ما هو مشرع و مقنن که این حکم حتی در مولای عرفی هم باید تحقق پیدا کنه، مولا به ما هو مشرع این قادر بر فعل عبد نیست تا ارادش به فعل عبد تعلق بگیره. اونچه که از مولا در موارد جعل حکم اتفاق می افتد، همونطور که در کلام مرحوم آقای خویی و همینطور مرحوم آقای تبریزی آمده، این که مولا فعل خودش را اراده می کنه. فعل خودش همون جعله، همون عمل اعتباره، عملیه اعتبار یا جعل، این فعل خود مولا است. اراده مولا به فعل خودش تعلق می گیره که اینجا امر بکنه یا نکنه، نهی بکنه یا نکنه، و الا فعل عبد به ما هو فعل عبد این متعلق اراده مولا به ما هو مولا نیست. خب وقتی فعل عبد به ما هو فعل عبد متعلق اراده مولا نباشد، معنا نداره که ما بگوییم حکمی را که مولا جعل میکنه اگر بر طبق او اراده مولا به فعل عبد تعلق نگیرد، این حکم هنوز در مرحله انشاء است. اگر بر طبق جعل اراده تعلق بگیره، این حکم می شود حکم فعلی. وقتی اصل تعلق اراده مولا به فعل عبد را ما قبول نداشته باشیم، نتوانستیم ملتزم بشیم، دیگه این تفسیر بله معنا نداره. در این که حقیقت حکم فعلی حقیقتش به تعلق اراده مولا به فعل عبد هست، یک اشکال نقضی در کلام مرحوم آقای تبریزی هست که فرمودن این ما نمیتوانیم حقیقت حکم را، فعلیت حکم را به تعلق اراده مولا بگیریم. چرا؟ فرمودن به خاطر اینکه اگر فعلیت حکم به تعلق اراده و کراهت باشد، در موارد وجوب و حرمت معنا داره که بگیم مولا ورای این جعلی که انجام داده است اراد این فعل را، یا کراهت پیدا کرده است نسبت به فعل. اما در موارد اباحه حکم، در موارد شما اگه فعلیت را در موارد وجوب و حرمت اینجور تفسیر کنید، در مورد اباحه چطور میتوانید فعلیت حکم را تصویر بکنید؟ در اونجا که اراده در کار نیست. و اگه وقتی اراده در کار نباشه، چون در مورد اباحه اراده در کار نیست، اباحه با عدم تعلق اراده لازمه که اباحه هیچ وقت فعلی نشود. چون در موارد اباحه مولا نه اراده کرده است فعل عبد را، نه ترک فعل از عبد را اراده کرده است. پس نقض به مرحوم آخون در این تفسیر فعلیت به تعلق اراده اینه که این تفسیر در مورد حکم اباحه قابل تحقق نیست، چون احکام 5 تا بودن دیگه، وجوب و استحباب و حرمت و کراهه. اباحه هم حکم خامس بود دیگه، احکام 5 بودن دیگه. این نقض که در کلام مرحوم های تبریزی اومده وارد نیست، چون در کلام خود مرحوم آخوند در همون عبارتی که امروز از فوائد خوانده شده اونجا آمده است که این که ما حقیقت حکم را به تعلق اراده و کراهت میگیریم در مورد وجوب و در مورد وجوب و حرمت هست، ولی در مورد اباحه یک جعلی داریم، یک انقداح ترخیص فعلا در نفس مولا داریم. در مورد وجوب جعلی داشتیم و انقداح اراده در نفس مولا، ولی در مورد اباحه یک جعلی داریم و انقداح ترخیص در نفس مولا. اینجور نیست که اگر فعلیت را ما به تعلق مرحوم آخون به تعلق اراده و کراهت بگیره در مورد اباحه نقض بشه. عبارت مرحوم آخون در فواید این بود که فرمودن احکام به وجودات واقعیه در مقام فعلیتشون با هم تضاد دارن، لا به وجودات الانشائیه من دون انقداح البعث و زد، این مال حرمت و وجوب و ترخیص و ترخیص فعلا، که ترخیص مربوط به عباد. اگر انقداح بس، انقداح زج، انقداح ترخیص نحو ما انشه وجوبه او حرمته او ترخیصه، اگر انقداح نشده باشد در اینها، در وجوب، حرمت، اباحه یک مقام جعل و انشا داریم، یک مرتبه انقداح اراده و کراهت و ترخیص داریم. اون حساب این اشکال نقضی به مرحوم آخون در تفسیر فعلیت وارد نیست. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.